ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجا شبکه رادیویی سلامت، شما در حال شنیدن برنامه ذهن، مغز، زندگی هستید. به برنامه ذهن، مغز، زندگی خوش آمدید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
من رویا قندالی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و بار دیگر به اتفاق همکارانم از طریق گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه اختصاص داره به موضوع کلینیک های حافظه و اینکه کلینیک های حافظه چه هستند و چه کارهایی در این کلینیک ها انجام میشه. به همین منظور از سرکار خانم دکتر مریم عابد نظری، متخصص مغز و اعصاب و عضو انجمن آلزایمر، دعوت کردیم تا در این گفتگو شرکت بکنن. خانم دکتر، عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنونم که منو دعوت کردیم به برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب دکتر، وقتی که ما از کلینیک های حافظه صحبت میکنیم و نام میبریم، ممکن که خیلی از مخاطبان ما ندونن که کلینیک های حافظه چی هست و در این کلینیک ها چه بخش هایی وجود داره و چه خدماتی صورت میگیره. اگر که امکانش هست برای شنوندگان ما در مورد کلینیک های حافظه توضیح بدید.
خب خدمتون عرض بکنم که کلینیکای حافظه به تازگی راه اندازی شده و شاید خیلی شناخت کافی مردم نسبت به این مراکز نداشته باشن. من یه توضیح مختصری راجع به این کلینیک ها میدم. تو این کلینیک های حافظه خدمات چند جانبه برای مراجعین انجام میشه. چندین بخش وجود داره. یه بخش بالینی هست که متشکل از روانشناس، مشاوره و پزشک هست که بخش اصلی این کلینیک ها رو تشکیل میده. توی بخش روانشناسی و مشاوره، روانشناسان و مشاورانی که در زمینه سالمندان و در زمینه حافظه کار میکنن اشتغال دارن. خب کار اینها چیه؟ دو دسته کار انجام میشه. یکی ما توی مرکز تست های حافظه انجام میدیم که تست های حافظه توسط روانشناس ها انجام میشه. و کار دیگه ای که میکنیم مشاوره میدیم به بیماران و خانواده های بیماران در مورد بیماری و روند بیماری که این کار هم توسط مشاورین انجام میشه. بخش بعدی بخش پزشکان هست. معمولا چند تا تخصص توی کلینیک حافظه نقش اساسی داره. یکی تخصص داخلی مغز و اعصاب یا بیماری های مغز و اعصاب هست. تخصص دیگه تخصص روانپزشکی یا اعصاب و روانه. به دلیل اینکه بسیاری از افرادی که مشکل حافظه دارن ممکنه در کنارش علائم روانشناسی یا روانپزشکی هم داشته باشن که روانپزشک میتونه کمک خیلی زیادی به این بیماران بکنه. پزشک دیگه‌ای که توی مرکز وجود داره متخصص طب سالمندیه که یک رشته نوینی در زمینه پزشکی توی کشور ما هست و یک نگاه جامعی به افراد سالمند که دچار اختلال حافظه هستند داره و بررسی‌های داخلی و بیماری‌های داخلی به عهده متخصص طب سالمندان هستش.
بله. هم دکتر پیش از اینکه سراغ سال بعدی برم میخواستم این رو ازتون بپرسم که مشاورینی که در این کلینیک ها فعالیت میکنن آیا در واقع به خانواده ها راهنمایی میکنن که از بیمارانشون چطور نگهداری بکنن یا مثلا چه ملاحظات و اقداماتی رو در برخورد با بیمارانشون انجام میدن؟ آیا به این معنا هست؟
دقیقا همینطوری که شما فرمودین، در واقع نگهداری و مراقبت از سالمندی که دچار اختلال حافظه هست یک سری ملاحظات ویژه‌ای داره.
بله.
که خیلی از ماها نسبت بهش شناخت کافی نداریم و آشنایی نداریم. خب وقتی که یک نفر در خانواده دچار بیماری میشه، علاوه بر اینکه خود فرد حالا یک سری مسائلی داره، مسائل عمده درگیری افراد خانواده و نحوه برخوردشون با این فرد درسته. بسیار مهمه در روند هم تشخیص و هم درمان. بنابراین مشاورین میتونن یک راهنمای خیلی جامعی به خانواده بیمار بکنن که چجوری با این مشکلات روبرو بشن، چجوری مسائلشون رو حل بکنن و روند بیماری رو بهشون راهنمایی میکنن که چجوری باید با بیمارشون قدم به قدم، پله به پله راه برن تا مسائلشون برطرف بشه.
فکر میکنم در برخورد با شرایط سختی که بیماران مبتلا به آلزایمر دارن و خانواده‌ها خواه‌ناخواه دچار این شرایط سخت هستن، این راهنمایی‌ها و مشاوره‌ها خیلی بتونه کمکشون بکنه.
دقیقاً همونطور که می‌فرمایید.
بله. خانم دکتر عابد نظری، لطف می‌کنید بفرمایید که کلینیک‌های حافظه بر اساس چه ضرورت‌هایی به وجود اومدن و ایجاد شدن؟
خب کلینیک حافظه یک مرکز جامعی هستش. ممکنه که وقتی ما یک مشکلی داشته باشیم شاید تنها با مراجعه یک نوبت به یک پزشک مشکل برطرف نشه و ما نیاز به یک کار گروهی و یک تیم ورک داریم که بتونیم اون مسئله رو برطرف کنیم. کلینیک حافظه مراجعینش خب یک سری افراد هستن که بیمار هستن و اختلالات شناختی دارن، یک سری افراد هستن که برای پیشگیری میان و میخوان که پیشگیری بکنن از اختلال حافظه و یا افرادی که بیماری های داخلی دارن که ممکنه در آینده دچار اختلال حافظه بشن. بنابراین توی کلینیک حافظه با انجام تست های شناختی و انجام مشاوره در مورد نحوه پیشگیری از ابتلا به اختلال حافظه میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به همه مراجعین که شاید اگر یه همچین مرکز جامعی وجود نداشته باشه، افرادی که الان در معرض بیماری هستن ولی هنوز بیمار نیستن ندونن به کجا باید مراجعه بکنن برای پیشگیری. بنابراین کلینیک ها یک نقش اساسی در پیشگیری از اختلال حافظه دارن.
ما نمونه هاشو در سطح شهر داریم یا در سطح کشور؟
بله، کلینیک های حافظه خب چند تا مرکز خصوصی هستش و کلینیک حافظه مربوط به انجمن حافظه و آلزایمر ایران هم در تهران هستش و یک سری مشاورین و داوطلبین هم در سایر شهرستان ها وابسته به انجمن آلزایمر برای کمک رسانی به افراد حضور دارن.
بله. خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب و عضو انجمن آلزایمر، خیلی ممنونم از توضیحاتتون در این بخش. از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش بعدی برنامه.
امروزه با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندی در کشور، نیاز به ارائه خدمات تخصصی برای سالمندان از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل راه اندازی کلینیک های تخصصی همانند کلینیک طب سالمندان و کلینیک حافظه گام مهمی برای رفع این نیاز می باشد. منظور از کلینیک حافظه مرکزی است که به صورت هماهنگ دارای خدمات پزشکی، توانبخشی و مشاوره است. در این مراکز ابتدا مراجعه کنندگان مورد معاینه متخصص طب سالمندی قرار می گیرند و سپس بر حسب تشخیص و روند درمانی مورد نیازشان به کلینیک حافظه ارجاع داده می شوند. در کلینیک های حافظه اهدافی برای مراجعه کنندگان دنبال می شود که عبارتند از افزایش کیفیت زندگی، اجراء روند درمانی تقویت حافظه، پیگیری روند درمانی و بررسی وضعیت سالمند، کاهش استرس خانواده و حفظ بهداشت روان مراقبین سالمند، ارتقاء استقلال سالمند، کاهش مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی سالمند و آموزش به خانواده و کاهش سردرگمی خانواده در برابر بیماری‌های حافظه. در این کلینیک‌ها علاوه بر درمان دارویی، تکالیف و تمرین‌هایی برای تقویت حافظه به مراجعه کنندگان و بیماران ارائه می‌شود. لازم به ذکر است علاوه بر حافظه، سایر فرایندهای شناختی مانند توجه، زبان، ادراک فضایی و کارکردهای اجرایی در این کلینیک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
شنوندگان عزیز، با ادامه این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب و عضو انجمن آلزایمر هستم و درباره کلینیک های حافظه با ایشون گفتگو میکنم. خانم دکتر، در چه مواردی عموما مردم به کلینیک های حافظه مراجعه میکنن؟
خب یه نکته ای که باید خدمتون عرض بکنم، بیشتر مراجعین به کلینیک حافظه افرادی هستن که معمولاً دچار علائم اختلال حافظه از مدت‌ها قبل شدن و بعضن هم خیلی دیر مراجعه میکنن. در صورتی که خدمتون عرض کردم هدف از تشکیل این کلینیک ها پیشگیری و درمان اختلالات حافظه هستش. بنابراین خب بخش اعظم افرادی هستن که اختلال حافظه دارن، جهت تشخیص و درمان مراجعه میکنن و اعضای خانوادهشون برای گرفتن مشاوره و راهنمایی از بخش مشاوره مراجعه میکنن. غیر از افرادی که حالا بیمار هستن، کسایی که به کلینیک حافظه مراجعه میکنن، کسایی هستن که ممکنه گهگاهی دچار اختلال حافظه بشن. مثلا میگن که من گاهی اوقات کلمات رو یا اسامی رو فراموش میکنم یا اعداد رو فراموش میکنم، چطوری میتونم بفهمم که آیا ممکنه من آلزایمر بگیرم یا نه؟ این افراد برای تشخیص اینکه آیا مستعد ابتلا به آلزایمر هستن یا نه، برای انجام مشاوره و انجام تست های حافظه به مرکز ما مراجعه میکنن.
درسته. فکر میکنم در شهرهای شلوغی مثل تهران که افراد خیلی مشغول کارهای مختلف هستن، توی رفت آمدها و ترافیک های سنگین هستن و گیر میکنن، اینجور نگرانی ها در مورد حافظه شون وجود داره خانم دکتر، نه؟
بله خیلی. یه سوالیه که خیلی از افراد جوان و میان سال از ما میپرسن که ما با این اختلال حافظه‌ای که گهگاهی هست چیکار باید بکنیم؟ آیا مهمه؟ آیا بریم دنبالش برای تشخیصش؟ خب جواب ما هم اینه که اگر این اختلال حافظه، این فراموش کردن‌های گهگاهی داره روز به روز بیشتر میشه و سیرش پیشرونده هست، بله حتما برای تشخیص اختلال حافظه و انجام تست باید مراجعه بکنم به مرکز.
بله. مراجعه افراد به کلینیک‌های حافظه آیا صرفاً مربوط به ارزیابی حافظه و مشخصاً در مورد بیماری آلزایمر هست یا اینکه نه موارد دیگه‌ای هم هستش که مردم مراجعه می‌کنن؟
توی کلینیک حافظه خب اختصاصاً اختلالات حافظه بررسی میشه. بعضاً در بعضی از کلینیک‌ها اختلالات یادگیری توی بچه‌ها و نوجوان‌ها هم توسط روانشناس‌ها بررسی میشه. ولی خب اختصاصاً گفتم فقط برای بیماران آلزایمری نیست. وقتی که یک اختلال حافظه پیش میاد علت‌های بسیار متعددی داره به غیر از آلزایمر، هرچند که آلزایمر شایع‌ترین علت اختلال حافظه است. علت‌های دیگه میتونه بیماری‌های داخلی باشه، مثل کمکاری غده تیروئید، مثل کمبود بعضی از ویتامین‌ها. میتونه بیماری‌های زمینه‌ای باشه که اختلال حافظه میده، مثل بیمارانی که مبتلا به سر هستن، بیمارانی که مبتلا به ام اس هستن، یا افرادی که اختلالات یادگیری دارن. اینها برای انجام تست های تشخیصی بیشتر میتونن به کلینیک های حافظه مراجعه بکنن.
بله، به انضمام این که خب انواع دمانس هم وجود داره دیگه، مثلا ما غیر از آلزایمر FTD رو داریم، بیماری FTD رو داریم که اون هم ممکنه که در مسیر پایانی خودش اختلال حافظه رو ایجاد بکنه برای بیماران.
درست میشه، اما این بیماری های خیلی زیادی هست که ممکنه به اشتباه آلزایمر تشخیص داده بشه. بله. یکیش هم که شما فرمودین FTD یا فرونتوتمپورال دیمنشیا. یه بیماری دیگه NPH، نوماپرش هیدروسفالی، که علائمی داره که ممکنه به آلزایمر اشتباه بشه، یا بیماری های داخلی که میتونه به دنبالش اختلال حافظه بده، مثل بیماری پارکینسون که یک بیماری حرکتیه ولی میتونه در ادامه اختلال حافظه ایجاد بکنه. بنابراین با شروع علائم و نشانه ها باید خیلی هوشیار باشن و به موقع مراجعه بکنن.
بله خانم دکتر، من که خیلی استفاده کردم تا اینجای بحثمون از صحبت‌های شما. امیدوارم که این صحبت و گفتگو مورد توجه شنوندگان عزیزمون هم واقع شده باشه. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم با ما همراه باشن.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
شنوندگان عزیز برنامه ذهن، مغز، زندگی، با ما همراه باشید با بخش پایانی این برنامه. من در خدمت سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب و عضو انجمن آلزایمر هستم. خانم دکتر اجازه بدید که گفتگو رو ادامه بدیم با این سوال که از نظر درمانی چه روش‌های معمولاً برای درمان اختلالات حافظه مورد استفاده قرار می‌گیره و مؤثر هستن؟
خب باید خدمتتون عرض کنم که روش‌های درمانی اختلال حافظه به میزان زیادی کمک میکنه که سیر پیشرفت بیماری کند بشه و در مواردی حتی منجر به بهبود اختلال حافظه میشه. و البته این بسیار بستگی به علت زمینه‌ای بروز اختلال حافظه داره. حالا برای درمان ما از چه روش‌هایی میتونیم استفاده بکنیم؟ یکی از روش‌هایی که وجود داره روش دارودرمانی هستش، که روش بسیار مؤثریه و داروهای مربوط به بیماری آلزایمر در کشور ما وجود داره و میتونیم از این داروها استفاده بکنیم. ولی خب یک سری روش های دیگه هست که میتونه در کنار دارودرمانی بسیار مؤثر باشه و ما همیشه اینو به مراجعه کنندگی اینو میگیم که تنها با خوردن دارو اختلال حافظه برطرف نمیشه. حتما نیاز داریم که اون بیمار ما با ما همکاری داشته باشه، خودش باید یک سری فعالیت هایی رو برای بهبود فعالیت ذهنی و مغزی انجام بده.
درسته.
البته تو کلینیک حافظه خب ما یه مرکز هستش که این فعالیت های ذهنی رو آموزش میده و با بیماران کار میکنه. خب میگیم چه کاری میتونه کمک بکنه؟ کاری که حالا خیلی ساده تره تو خونه افراد خودشون میتونن انجام بدن، کاری مثل کتاب خوندن، موسیقی گوش دادن، فیلم دیدن، جدول حل کردن، انجام پازل، انجام بازی های فکری، یاد گرفتن یک مهارت جدید، انجام یک کار هنری. اینا همه باعث میشه که اون در واقع ارتباطات نورونی و سلولهای مغزی شروع میکنه دوباره فعال شدن و باعث میشه که اون اختلال حافظه یواش یواش کم کم همراه با دارو درمانی بهتر میشه. حالا تو مرکز دیگه کاری که انجام میشه برای بهبود اختلال حافظه کاردرمانی هست، نقاشی درمانی هست، موسیقی درمانی هست. اینها کمک میکنه. یک کار دیگه که خیلی کمک میکنه، ما توصیه میکنیم به مریضا که سبک زندگیشون رو تغییر بدن.
بله.
بهبود سبک زندگی خیلی کمک میکنه در روند بهبود بیماری. خب حالا میگیم سبک زندگی یعنی چی؟ سبک زندگی یعنی این که ما از بیمارا میخوایم حداقل در روز 30 دقیقه یک فعالیت متوسط بدنی مثل پیاده روی داشته باشیم. یک کار دیگه توی تغذیهشون هست، توصیه میکنیم تغذیه سالم داشته باشن، غذاهای چرب و شور مصرف نکنن، رژیم غذایشون سرشار از میوه و سبزیجات باشه، همراه با آب زیاد باشه و در کل اگه بخوایم بگیم یک رژیم غذایی مدیترانه ای رعایت بکنن.
درسته.
این باعث میشه که خیلی وضعیتشون بهتر میشه. در مورد افرادی که حالا بیماری هایی دارن مثل فشار خون، چربی خون و دیابت، به خاطر اینکه این سه بیماری علاوه بر این که روی عروق قلب اثر میذاره، روی عروق مغز هم اثر میذاره و روی اختلال حافظه ما هم اثر میذاره، بنابراین اگر این بیماری های زمینه ای خیلی خوب توسط بیمار و پزشک بیمار کنترل بشه، این هم میتونه خیلی کمک بکنه به اختلال حافظه و در درمان ما بسیار موثر باشه.
بله. خب دکتر، تمام این مواردی که بهش اشاره کردید، مثلا فعالیت‌های مثل کتاب خوندن، شعر خوندن، فعالیت‌های هنری، ورزش کردن و حتی تغییر سبک زندگی به رفع اختلال حافظه، همه اینها به نظرم باید پیش از این که ما دچار عارضه‌ای بشیم یا بیماری بشیم باید انجام بشه. یعنی در سنین جوانی و در سنین میانسالی اینها باید به شکلی که به صورت تمرین و تکرار در بیاد انجام بشه.
درست.
تا مؤثر واقع بشه و نتیجه‌اش رو در دوران سالمندی ببینیم.
بله، بسیار بسیار نکته مهمیه که این تغییر در سبک زندگی از دوران جوانی شروع بشه تا کم کم کمک بکنه به ما که در آینده دچار اختلالات حافظه و حتی بیماری های جسمی نشیم.
بله. به عنوان آخرین سوال خواهم دکتر عابد نظری بفرمایید که چه ابزارها و تست هایی برای تشخیص اختلال حافظه در آلزایمر استفاده میشه؟
بله، در مورد تست‌های تشخیصی، خب در وهله اول مصاحبه با خود فرد مراجعه کننده و خانواده فرد هست که در مورد علائمی که به وجود اومده و باعث شده که اونها مراجعه بکنن اطلاعاتی به دست میاریم.
بله.
بعد از اون حتما باید تست‌های حافظه انجام بشه که تست حافظه میتونه توسط روانشناس و یا حتی خود متخصصین مغز و اعصاب انجام بشه. این تست‌های حافظه یک سری تست‌های استاندارد شده بین‌المللی هستن که توسط تو روانشناس انجام میشه و یک سری نمره بندی هایی داره. با توجه به اون نمره‌ای که بیمار میگیره میتونیم یک تخمین تقریبی بزنیم از اینکه این اختلال حافظه چه شدتی داره. خب این قدم بعدی، ما تست حافظه گرفتیم، حالا چه تستای دیگه تکمیلی به ما کمک میکنه؟ چند تا تست هست که به ما کمک میکنه.
درسته.
یکی انجام نوار مغزی هست. بله. که توی کلینیک حافظه انجام میشه. یکی دیگه انجام MRI مغز هست.
بله.
که اگر بیمار مشکلی نداشته باشه برای انجام MRI، مثلا باتری قلب نداشته باشه و یا پروتز خاصی داخل بدنش نداشته باشه، میتونه MRI رو انجام بده. و در مواردی که حتی نمیتونیم MRI انجام بدیم، میتونیم با یک CT اسکن ساده تقریبا یک برآورد نسبی نسبت به وضعیت مغزی داشته باشیم. یه تست دیگه‌ای که انجام میشه تست های خونی هست، جهت بررسی ژنتیکی اختلال آلزایمر که توی تهران خدا رو شکر وجود داره این.
درسته.
تست و با انجام یک تست خون میتونیم بفهمیم آیا فرد علل های ژنی مستعد کننده بیماری آلزایمر رو داره یا نه.
بله.
البته این نکته هم مهمه که ممکنه 25-30% افراد این علل های ژنی داشته باشن ولی مبتلا نباشن، ولی به عنوان یک روش در تشخیصی مکمل میتونه خیلی به ما کمک بکنه. جز ابزارهای تشخیصی به طور کلی معمولا اینها هستش، منتها برای تشخیص اختلالات دیگه، مثلا تشخیص بیماری های زمینه کمبود ویتامین ها، کمکاری تیروئید که ممکنه این مشکلات رو ایجاد بکنه، مشکلات اختلال حافظه، انجام تست های خونی هم پیشنهاد میشه.
بله. خیلی ممنونم خانم دکتر مریم عابد نظری، متخصص مغز و اعصاب و عضو انجمن آلزایمر ایران، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه تشریف آوردید. از شما تشکر میکنم و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه ذهن مغز زندگی ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
عصر پنجشنبه‌تون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، خیلی متشکر از توجه و همراهیتون. خب دوستان عزیز، کم کم به لحظه های ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب امشب ساعت 19 و 13 دقیقه خواهد بود.
نمیدانم کجای قصه بودم، حضور تو تمام باورم شد، همون وقتی که نام تو خدایا همه عشق و امید و یاورم شد، همه عشق و امید و یاورم شد. از این ساعت شدم عاشق ترین، و از این لحظه تو را خواهم خدایا، مرا با خود ببر جایی که هستی، مرا دریا که گمراهم خدایا، مرا دریا که گمراهم خدایا. نگاهم کن که میدانی نگاهت نجاتم میدهد هر جا که هستم، خدا من دازین عاشق ترم کن که من دل را به چشمان تو بستم، که من دل را به چشمان تو بستم. از این لحظه تمام هستیم باش که من بی تو فقط یک کوه دردم، اگر من را برانی هم بمانم از این راهی که دارم برنگردم، از این راهی که دارم راهی که دارم بر نگردم، از این راهی که دارم بر نگردم.